بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته یک روایتی رو بهش اشاره کردیم از امام صادق علیه السلام که اقسام طلاب علوم رو به سه دسته تقسیم کرد. می فرمودند که طلبه علم سه دستند. دسته اول رو اشاره فرمودند که کسانی هستند که طالب و صاحب جهل و مراء هستند. صفات اینها رو روایت چنین برشمرد که اینها موذی‌اند، علمشون نافع که نیست هیچ، بلکه ایزا ممارن به معنای اینکه جدل میکنن و همه جا حرف میزنن، همه جا مشغول صحبتن. جزاشون رو امام فرمود که خداوند جزای اینها رو خواهد داد به این که دقلا خیشومه. گفتیم خیشوم یعنی بینی، یعنی خدا بینی اینها رو میشکنه، به خاک میکشه. و کمرشون رو میشکنه و قطع منه حیزومه. بعد اشاره فرمودند که دسته دوم اون کسانی هستند که صاحب الاستطالت و الختل، گروه دوم کسانی هستند که علم رو فرا میگیرند برای تکبر، برای خودعه. گروه اول علم رو فرا می گرفتن برای جدل، برای آزار. اشاره کردیم که جهل به معنای ایزا هم میاد. این گروه دوم کسانی بودن که علم رو فرا می گرفتن برای تکبر، برای خودعه. صفاتی که امام براشون برشمردن، گفتن یکی اینها متملقن، صفت دیگری که براش برشمردن گفتن اینها اهل خودعن. صفت دیگه این که می گفتن در مقابل اقران و مشابهات خودشون، یعنی علما، متکبرن، اما در مقابل اغنیا و زورمندان متوازن. تعبیری که فرمودن این بود که یستطیب علی مثلهی من اشباهه، بر اشباه خودش، اونایی که مثل خودشان و اشباه خودشان، تکبر می‌ورزه. اما همین آدم که تکبر می‌ورزه مقابل اشباه خودش، یتواضع للاغنیاء من دونه، در مقابل اغنیا متواضع میشه. مقدار جلسه گذشته پیرامون این صفت صحبت کرد. جزایی که به این گروه داده میشه رو امروز از این روایت ببینیم. این نکاتی توش داره، به هر حال از زبان بزرگان دین مرور بسیار تعبیر لطیف این روایت داره، خیلی تعبیر قشنگیست. میگه این آدم آدمی که علم رو یاد میگیره برای تکبر و به تعبیر ما برای زندگیش، برای مال و حطام دنیا، این آدم فهول حلوائهم حازم ول دینهی حاتم. این آدم حلوای صاحبان زر و زور رو میخوره، بله گیرش هم میاد که انم میخواد بگه زندگیش میچرد، اما ول دینهی حاتم، دین خودش رو بمیره. فهوول حلوائهم حازم ول دینهی حاتم. راجع به این بعده های مقداری جلسات دیگه حرف میزنیم. میخوام امروز به یک فراز دیگه از این روایت اشاره کنم. جزایی که خداوند طبق نظر امام صادق، طبق بیان نورانی ایشون اشاره میفرماید اینه که میفرمایند این آدم ها رو خدا کور میکنه، کور باطن میکنه. فاعمى الله على هذا خبره، خدا بینایی اینها رو، فهم اینها رو میگیره، صحیح و از سقیم تشخیص نمیده، تشخیص نمیده. جزای دومشون اینه که خداوند و قطع من آثار العلماء اثره، خدا اثر این فرد رو از آثار علماء بر. راجع به این فراز آخر یه مقداری امروز دو سه دقیقه صحبت بکنیم بعد وارد بحث خودمون بشیم. این که انسان ذکرش بعد خودش باقی بمانه، یادش باقی بمونه و به یاد خیر ازش یاد بکنند، این یه خواسته انسان هاست. حضرت امام در همین کتاب چهل حدیث در جای دیگه می فرمایند که در زیر حدیث ششم میگن میل به بقا بعد از مرگ، انسان دلش میخواد به نوعی بعد مرگ باقی بمونه، این ناشی از اینه که انسان مرگ رو فنا خودش میدونه. این که بعد از او یاد او باقی بمونه، ذکر او باقی بمونه، در لسانها باشه، در کتابها باشه، بعدی ها هرکی میاد از او یاد بکنند. این حتی در کلام پیامبر هم هست. یکی از دعاهای حضرت ابراهیم اینه وجعلنی وجعلی لسان صدق فی الاخرین. تعبیر جالبی است، حضرت ابراهیم لسان صدق رو گفتن ذکر خیر، وجعلی لسان صدق فی الاخرین. یا جای قرآن میخواد بگه ما به بنی اسرائیل نعمت دادیم، به پیامبران بنی اسرائیل نعمت دادیم، میفرماید وجعلنا لهم لسان صدق علیا در سوره مریم، اون اولی سوره زخرفه، سوره شعرا، ما به اونها یک لسان صدق دادیم. صدق در اینجا به معنای درستی است، به معنای خوبی، شایستگی. مثلا وقت بعد خلنی مدخل از صدقه، یعنی جای خوبی واردن بکن، و اخراجنی مخرج از صدقه، یا قدم صدقه در جای دیگه در قرآن داره قدم صدقه. تو آیه دیگه میبینید پیامبر رو که میخواد بگه میگه و رفعنا لکه ذکرت، اسم تو بلند کرد، یاد تو بلند کرد. درباره حضرت ابراهیم همین آیه وجعلی لسان صدقین میگن علتش اینه که تمام ادیان بعد از او او رو به بزرگی و با احترام یاد کرد. این که انسان دلش میخواد بعد از او یادش باقی بمونه، در اذان باشه، ذکرش باشه، کتابش باشه، فراموش نشه، و بیادشان زمزمه نیم شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند، نسیان منسیا نشه. خب در رابطه با غیر عارف این مطلب خوبه، اما سوال اینجاست که کسی که دنیا رو همه رو در پیشگاه خدا هیچ میدانه، کسی که از این مقام بلند عبور کرده که دیگه خودش رو ندونه، این چرا به دنبال لسان صدقه؟ این که انسان ها به تو طبیعی دنبال لسان صدقن، خب حرف بدی نیست، اما ابراهیم با اون مقام، حالا اشقیا شنیدید در جنگ بعد وقتی سر ابو جهل رو میخواست ببره چی بهش گفت؟ بهش گفتش که به اون مسلمانی که میخواست سر ببره گفت از پایین تر ببر، میخوام وقتی به سر نیزه میزنن منو عبور میدن سرم بلندتر از بقیه باشه، تا این مقدار دلش میخواست بعد خودش مطرح باشه. درباره اشقیا این گونه است، غیر اشقیا هم ممکنه دلشون بخواد محل کلام باشن، محل بحث باشن، اما عارف که همه چی رو در پیشگاه خدا میدونه چرا؟ مرحوم آقای طباطبایی در المیزان نسبت به این مسئله دو توجیه داره. یک توجیه رو در جلد اول صفحه 286 میفرماید، میفرمایند این که ابراهیم میگه لسان صدقه نه من حیث و هوف، به خاطر خودش نیست، برای اینکه بعضی ها هستن که اسمشون گره خورده با رفعت مقام دین، با بلندی نام دین نماد میشن، برخی هستن که به تعبیر من البته اینا پرچم دین میشن، پرچم اون اندیشه میشه. این که ابراهیم میخواد نام خودش باقی بمونه برای اینکه میخواد دعوت حق باقی بمونه. وجعلی لسان صدقین، این وجعلی یعنی حالت من به خاطر لطفی که تو خدا به من کردی تبدیل به نماد شدم، پرچم دینداری شدم، مبارزه با شرک شدم، مبارزه با بت‌پرستی شدم، در حالی که من با همه فراز و فرودها چیزی نیستم جز آنچه تو میخوایی. اما خدایا تو این پرچم رو و نمادهاشو باقی بده، و الا اگر همونجا از ابراهیم میپرسیدن خب حالا این نماد کشو دیگه ای باشه، مهم نبود براش، یه مرز بسیار لطیفی بین این که ببینیم چه مقدار برای خدا گام برمیداریم با برای خودمون وجود داره. ببینید این حرفایی که احیانا در رابطه با شما میزنن و خوشتون میاد، خیلی وقتا منبر میری، نماز جماعت میری، احکام بیان میکنی، درس میدی، خوشت میاد، میبینی مثلا رفتی منبر فلان ده جمعیت پر شد، نماز جماعت رفتی ببینی مثلا مسجد پر شد، جوانا اومدن یا مقدسین اومدن نماز خوندن، میگی الحمدلله چقدر مردم دیندارن. برای این که ببینید واقعا خوشحالیتون برای دین مردمه یا برای این که پشت سر شما هستن، ببینید اگه کس دیگه یا این کار کرده بود همین مقدار خوشحال میشدی؟ ببینید اگه برای رفیقت، برای آخوند دیگهی، برای یک صاحب علم دیگهی این اتفاق میفتاد به همین اندازه خوشحال میشدی؟ اگه به همون اندازه خوشحال میشدی معلوم میشه خوشحالی تو بر خودت نیست، اما اگه دیدی نه، اگه بعضا ناراحت هم میشی که چرا مثلا فلانی بگون دستگاه شروختر از ماست، این معلوم میشه من اینجاست، خدایی در کار نیست. امام حسین دکون و بنفشه برای این که تو من ما خودمون رو ببینیم. این بسیار خطرناکه، برای که نه تنها ما رو بالا نمیبره، نه تنها دلهای ما رو یک گام به خدا نزدیک نمیکنه، بلکه به مراتب ممکنه باعث بدبختی ما بشه. اینجاست که امام یه تعبیری دارن توی که نامه‌هاشون حضرت امام، میگن علم، این که میگن العلم هو الحجاب الاکبر، علم نه به معنای علم حدیث، همین علم توحیده، همین عرفان حجابه. چون بعضا همین مطلب غرور برای شما میاره، عجب میاره، فکر می‌کنی خبریه. خب برگردیم، این که ابراهیم میگه نه من حیث و وجعلی من حیث و لی نیست، تعبیر آقای طباطبایی رو گفتم در المیزان. یه توجیه دیگه ای هم داره مرحوم علامه در جلد 2 صفحه 181، اونجا میفرمایند که این خیلی وقتای لسان صدق بعد در حقیقت یک صدقه جاریه است، من باب این که وقتی اسم او باشه، ذکر خیرش باشه، بالاخره بعدها ثوابی از این مطلب بهش میرسه. تعبیر بسیار لطیفیشون داره، میگه همونطور که بعضن انسان وامدار مظالم آبائشه، خیلی وقت هم بعد از مرگ صدقات جاریه و نعمتهای جاریه اسلاف خودش که شامل این که آل ابراهیم باقی میمونند، بالاخره به نوعی حالا به تشبیه به صورت شرکت های هرمی هست، ثوابش به اون رأس هرم هم میرسه. این در حقیقت وقتی ذکر ابراهیم باشه، لسان صدق ابراهیم باشه، نام ابراهیم باشه، مجموع این دو جوابی که ایشون گفتن، یک هم باعث در حقیقت رفعت نام دینه، هم باعث اینه که برای ابراهیم ثواب ذکر می شود.
حالا
ما راجع بعد مرگ داریم میگیم، بعد مرگ که دیگه حق نداره، نیست که، نیست که دیگه جای نیست که بیاد.
باید یه کاری کنه اثرش هم برای بعد از مرگ هم بمونه، مثل امام که انقلاب رو میگه مواظب باشی بعد از من.
بله، بالاخره مسئله شخصی که نیست که، این به نوعی وقتی فرد نماد میشه، این نماد رو باید خود او هم حفظ بکنه. اما مسئله دیگه اینه که انسان واقعا ببینه آیا من حیث هو و هو است یا من حیث هو و یاها. خب یک صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد.
آجا آقا نحوه ارتباط و پیوند محبوبیات و منطقات موزیگان مورد انایت
دارم. خب آقا دیگه از اون بحثشون عبور کردیم، اجازه بدید بریم سراغ نحوه پیوند ملفوظات و معلومات. اما بحثمون در باب تعریف علم از اونجا شروع شد که عرض کردیم مرحوم امام تعریفی رو در این کتاب مناهج که در دست دوستان هست مطرح کرد. تعریفی که از امام نقل شده بود این بود که نکل علمین عبارتون ان عدت غذایا مرتبطه تجمعها خصوصی واحده، تجمعها خصوصیه که به های ترتب علیها قرض واحد و فائدتون واحده بالوحدت سنفیه. در اینجا راجع به دو فراز از این عبارت باید صحبت کنیم تا تعریف روشن بشه، یکیش هم در حقیقت مقداری مفصلتر توضیح بود. یکی این عدت و قضایا بود، یکی بالوعدت سنخیه. روز گذشته بحث رو از عدت قضایا شروع کردیم، گفتیم این عدت قضایا در حقیقت مقابل سه قول دیگه است. نظر امام همینه که علم اساسا عبارت است از خود قضایا. قول دوم عبارت بود از این که علم عبارت است از علم به قضایا، که گفتیم در کلمات قدما هست عبارتی رو از میرزا قمی مرحوم صاحب فصول، مرحوم هاشمنطقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین دیدیم. یه جنبندی از حضرت آیت الله مرحوم گلپایگانی داشتند که او رو هم با هم زیل این بحث مرور. قول سوم عبارت است از این که علم عبارت است از مجموعه سه چیز: موضوع، مبادی، مسائل. مسائل هم قضایاست که امام گفتن. پس به امام میگن نفس قضایا، یعنی نفس مسائل. قول سوم میگه علاوه بر مسائل، مبادی و موضوعات هم جزء علم اصوله، یا علم اساسا علم اصول. قول چهارم هم که قول مرحوم آخونده عبارت است از این که علم، میفرمایند علم عبارت است از صناعت، داره تعریف آخونده اون وقت خواهیم دید و بررسیش کنیم. در جلسه پیش آیه تنظیم کردن گفتیم که علم به دو معناست، یکی دانستن یکی دانش. دانستن فعل یا مستره، اما دانش اسم مستره، مثلا معنای اسمی داره. مطلب دیگه ای که گفتیم علم یا تصدیقه، که همون اذعان به نسبت اعتقاد، تصدیق قبول کردید، یا تصور، که تصور یا نسبت غیر تامه یا نسبت تام انشاییست، نسبت غیر تام مثل غلام و زیده. اینا چون گفتیم فقط چون دوستان بخوام بنویسن آرون تنظیم کردن که خواستن در ذهنشون باشه. یا نسبت تام انشاییست یا نسبت تام غیر اذعان شده، یا اصلا نسبت نیست، قسم چهارم که یا چون رفته مثل زید، اصلا قسم دیگه ای هم داره. اما در رابطه با اینکه علم عبارت است از علم به قضایا، کلام آقای گلپایگانی رو بررسی کردیم که کلام ایشون این بود: اصول خود قواعد اصولی است، خود قواعد اصولی، علم اصول علم به قواعد اصولی است. که ایشون در حقیقت گفته بودن اگر جایی ما به صورت مضاف به کار می‌بریم باید به معنای علم بگیم. نقدش هم روز گذشته گفتیم که علم و اصول اضافه بیانیه است. این مجموعه بحث جلسه گذشته بود، عبارت شدن در خدمت دوستان لابد دادم.
که هر گذاری
بخودی
خود هم علم هر
گذاری
که
دو دستن
یا مجموعشون با هم عبت و غذایه دیگه عبت مجموعی
نه آم مجموعی بله عبت داری
بشه چون
را توی این
دابوی داوردین ناقصه چی؟ ما میتوان نفس قضایا بتن کنیم بگه نفس قضایایی که یه سری
بله بله ما من این قید اینجا شو داریم میگیم الان فعلا راجع به عبت و غذایاش میگیم ما بقیهاشو کار مدیم میگیم در حیث قید اول که عدت و قضایاست در حقیقت سه قول مقابلش وجود داره، یعنی اختلاف امام در همون گام اول و سه گروه مطرح میشه. خب اما قول سوم که از این برای حالا با داره دیگه، قول سوم که قول بزرگان قدمای به خصوص منطقیینه، این آقایون میگن آقا علم عبارت است از مجموعه سه چیز. موضوع، مبادی و مسائل. گفتیم این مسائل همون عدت و قضایای امامه، تو اونجا شرطی نیست. آره. اما در رابطه با اون دو چیز دیگه‌ای که وارد می‌کنند، طبیعتاً این رو آقایون قائلن به این که اینها هم جزء علمند، پس از دیدگاه اونا تفاوتش با حرف امام این میشه. امام می‌فهمودن علم عبارت است از عدت و قضا، یعنی مسائل. اونا میگن علم عبارت است از عدت و قضا، یعنی مسائل و موضوعات و مبادی. عبارت هاشم الله عبدالله رو نگاه بکنید، می‌فرمودن می‌گیدن اجزاء العلوم ثلاثه، همین که جلوی دستتون است، تهذیب المنطق، متن تهذیب المنطق اون تفتازانی است با حاشیه ملا عبدالله. اجزاء العلوم ثلاثه و هی التي موضوعات و هی التي یبعث فی العلم عن اعراض الذاتیه و المبادی، اینه و المبادی و هی حدود الموضوعات و المسائل و هی قضایا تطلب العلم، اون قضایایی که در علم طلب میشه. حالا متن حاشیه را بعداً خودتون ببینید. حالا متن مسائل را ببینید بعد ببینید. مسائل نصیریه یک کتاب منطقی است مال کسی به نام قاضی عمر بن سهلان ساوی، ساوی یعنی اهل ساوه بوده، که متوفای 540 یا 550 هجری قمری است. یک کتاب منطقی بسیار خوبی هم است. این مطلبی هم که الان داریم ازش نقل میکنیم در صفحه اینجا نوشته 396، ولی تو این کتابهایی که من دارم فکر میکنم یه صفحه دیگه ای بود، حالا من رابط ننوشته 540 یا 550، دو تا ازش قول نمیشه، دو تا درش افراد نمیشه. الفصل الثانی فی اجزاء متن، صفحه 4 که دستتون است، فی اجزاء العلوم البرهانیه و هی ثلاثه، اجزا صدا. اینجا یه سوالی مطرح ممکنه بشه و اون این که بگیم آیا ما در آینده، همین دو سه روز آینده میرسیم، ملاک تمایز علوم با هم چیه؟ ملاک تمایز علوم اگر میفرمایید که در حقیقت این که داریم میگیم نقد قول ایناست، سوال از اینا سوال میکنیم، نقد قول ایناست، ما سوال میکنیم از این ملاک تمایز علوم چیه؟ اگر میفرمایید ملاک تمایز علوم این که یه علم با علم دیگه فرق میکنه، اینه که موضوعاتش با هم فرق میکنن، خب در این صورت مبادی یک علم که موضوعاتش و موضوعات اون علم یکی نیست، پس نمیتونه مبادی جز اون علم باشه. سابق بر این، همین هفته گذشته ما در رابطه با مبادی و تصوری و تصدیقی حرف زدیم. مبادی علم کلام عبارت است از این که آیا اساساً اصل اصالت با وجود و با ماهیت. این که اساساً تعریف خدا چیه، خدا چیه، واجه الوجود یعنی چی چی. حالا سوال میکنیم این که علم کلام مثلا با علم هندسه فرق میکنه تمایزشون به چیه؟ یه ادعای به این که تمایز اینها به تمایز موضوعاتشون، میگن موضوع هندسه عدد، موضوع کلام مبدا و معاد. خب میگیم سخن در رابطه با تعریف اصالت الوجود آیا سخن در رابطه با موضوع علمی کلامه؟ اگه میگید بله که خب نیست، اگه میگید نه سخن در رابطه با موضوع علم کلام نیست، پس معلوم میشه از جمله مسائل علم کلام نیست، چجوری داخلش کردید. اما ممکنه کسی بگه تمایز علوم با هم به تمایز موضوعات نیست، تمایز علوم با هم به تمایز اغراض. او واسه جمع میگیم علم کلام چه دری با هندسه داره؟ میگه هندسه برای اینه که شما بفهمی روابط زوایا و وتر و ضلع چیه، کلام برای چیه؟ کلام برای اینه که غرض ما از کلام اینه که حضرت عالی در نهایت مبادی اندیشه دینی تقویت بشه. هرچی این غرض رو تأمین میکنه جزء کلامه، هرچی اون غرض رو تأمین میکنه جزء هندسه است. خب اون وقت ما سوال میکنیم این مبادی چرا جزء علم کلام باشه؟ میگن غرض رو تأمین میکنه. خب اگه غرض رو تأمین میکنه دیگه مبادی نیست، مسائله. شما فرض کردید اینا مبادیه این علمه. خب اگه مبادیه معناش اینه که دخالت مستقیم در تأمین غرض نداره. پس دوباره بگم، گروه دوم کسانی بودند که قائل بودند به این که علم مجموعه موضوع مبادی و مسائل. دو تا عبارت هم از دو تا از کتاب ها خوندیم. این نقد ما رو توجه کنید، چشمان بعضی ها گفت نفهمیده. نقدی که ما رو نسبت به این بحث کردیم اینه که شما مبادی رو وارد علم کردید. ما میخوایم بگیم مبادی جزء علم نیست. گوش کنید لازم. نه همون مبادی میگه که گوش کنید. حالا این تموم بشه حرف من. بعدش اشکال ما اینه که مبادی اگر میگید تمایز علوم به تمایز موضوعات، مبادی موضوعش با موضوع مسائل یکی نیست، پس جزء علم نیست. اگه میگید تمایز علوم به تمایز اغراض و مبادی غرض رو تعمیم میکنه، میگیم خیلی خوب اینا جزء علم هست اما دیگه مبادی نیست، میشه مسائل. خب پس دیگه برمی گرد همون تعریف امام. چه میگید مبادی؟ بگید عدتون من قضایا، نگید عدتون من قضایا که اهم از مبادی و مسائله، بگید من مسائل. ما مشکلی با تو نداریم که بگیم تعداد مسائل یک علم 10 تا 30 تا 50 تا، میگیم اینا جزء مسائله چون تعیین کننده غرض.
بچه
تمایز
واحدی ما
ریاض
میتونه
شده
باشیم
یا آقا
درده
شد رو بکنیم و در بنده این وقت بسیم بودیم یعنی نیاز نیست ما بچه تمایز واحدی درده. تمایز علوم رو میگیم، تمایز علوم میرسید. یه بحثای مختلفی داره، همینجا که از بحثای اصلی امامه باید بحث کنیم، 4-5 تا قول توش الان امام اونم بالاخره طبق اونم همین اشکالی که سوم گرفت، همین اشکال فعلی که اعراض گرفتیم همون وارد میشه. نمیخوام بحث فلان باز کنم،
همه نظرات با هم همین اشکال
رو خورد. بله همین وارد میشه. پس تلخصا اشکال اصلی که به اینا گرفته میشه اینه، شما این مبادی با غیر مبادی، مبادی یعنی چیزهایی که قرار قبل بحث بشه، اگه موضوع واحدش موضوعشون واحد نیست و ملاک یک علم به موضوعشه، پس اینا جزء علم نیست. اگر ملاکتون قرضه و اینا تأمین کننده قرض دیگه مبادی نیست، اینا مسائل. این بس مطلب اول و جوابش. یک مطلبی رو مرحوم هاشم‌تقی اصفهانی در روایت المسترشدین داره، اگه خواستید نگاه کنید جلد 1 صفحه 106، ایشون چند نمیخواد این قول رو جمع کنه، این قطع قلتی رو مطرح میکنه. میگه سوال ما اینه، چطور این آقایون همین بزرگان علی رغم این که وقتی ازشون میپرسیم علم چیه، موضوع علم چیه، میگن موضوع علم عبارت است از مایوب اصفی هم عوارز ذاتیه. بعد میگیم آیا مبادی مایه و اساسی عوارض ذاتی است؟ میگن نه. از طرفی خودشون مبادی رو میگن مبادی، یعنی مربوط به این علم نیست. بعد وقتی میخوان وارد بشن میگن اجزاء العلوم ثلاثه. پس انگلت آقا داشتم دقیقه میگه خود این بزرگان از طرفی میگن مبادی یعنی اینا جز نیست، از طرف میگن اجزاء العلوم ثلاثه یعنی جز هست. چطور این جمعش چیه؟ جوابی که ایشون میدن که شاید راهگشای بحث ما باشه جواب خوبیست، اینو دقت کنید رو حواس جمع. میگن ما علم به دو معنا داریم. چطور روز گذشته گفتیم علم یه معنای دانستن، یه دانش؟ ایشون میگه یه تقسیم بندی دیگه یه برای علم هست، و اون این که علم گاهی اوقات به اون نتیجه است، اون نتیجه قضایا، اون ثمره، اون به عبارت دیگه قضایای اثبات شده، اون متحصل. گاهی اوقات هم علم مجموعه است از تلاشهایی که برای رسیدن به یک نتیجه میشه. مثال ساده بزنم، شما الان فرض بفرمایید میخواهید برید رانندگی، میخواهید برید چیکار کنید؟ رانندگی عبارت است از دو معنا میشه براش گذاشت. یه معنا رو بگیم آقا رانندگی عبارت است از این که حضرت عالی میشینی پشت رول میزنی دنده فرمون گاز ترمز حرکت میکنه، یه معنا. اما یه معنای دیگه یه برای رانندگی میشه در نظر گرفت و اون معنا اینه. شما میگی آقا بگم کجا داری میری؟ میگی دارم میرم کلاس رانندگی. رانندگی دیگه کلاس رانندگی، مجموعه ای از اون کارهایی که شما انجام میدی برای اینکه این فن رو یاد بگیری، به اونم میگن کلاس رانندگی. مثلا میاد به شما میگه آقا بدون موتور اینجوری کار میکنه، اینا هم دیگه کلاس رانندگی. یه وقت ما در علوم فقط در رابطه با نتایج علم بحث میکنیم، یعنی قضایا، مثلا میگیم الخبر الواحد حجتو. یک وقت نه، ما پیرامون نتایج فقط حرف نمیزنیم، ما مجموعه ای از مبادی، موضوعات، مسائل، چیزایی که لازمی، حتی تمارین. شما کتاب هندسه خیلی هاشون دوش تمرینه، این تمرین ها هم جزء اون علم حساب میشه. لذا چند مرحوم آقای صاحب هدایت المسترشدین میخواد بگه علم گاهی اوقات گفته میشه به فقط و فقط اون کبریات کلی که در حقیقت تحصل و نتیجه یک علمه، اثاره علمه. گاهی اوقات علم گفته میشه نه فقط به اون نتایج نهایی، بلکه به یک فرایند، این که شما از آغاز تلاش میکنی که به اون نتیجه برسی. خب اگر فرمایششون درست باشه که ظاهرن درسته و قبوله، این قول دوم یا قول سوم، قول دوم مقابل امام، قول سوم از حیث تقسیم بندی که اشاره کردیم با توجه به خود قول امام، این در حقیقت قولی مقابل نخواهد. پس قول دوم کسانی بودن میگفتن علم عبارت است از موضوع و مبادی و مسائل، عبارتی هم ازشون دیدیم، نقد اولیه مطرح شد و بعد یه جمعی برای این که در حقیقت این قول با قول بعدی با هم جمع بشن از عبارت مرحوم هدایت المسترشدین اشاره کردیم. قول بعدی قول مرحوم آخونده که قول بسیار مهم نیست، قول به صناعته و بعد انشاءالله فردا وارد بحث وحدت سنخیه میشیم، یک بحث فلسفی بسیار خوب و تأثیرگذار در جاهای مختلف. هر دو رو حرف امام رو ما الان
یکی نمیشه